أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمودن تقریب ثانی برای عدم وجوب موافقت قطعیه و علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این هست که رکن چهارم از ارکان منجزیت علم اجمالی مختل است و منهدم است، فلذا در اینجا ما بگیم وجود موافقت قطعیه لازم نیست. ما چنین وجودی نداریم، موافقت قطعیه لازم نیست و چنین وجودی نداریم. چرا؟ چون گفتن که این جریان اصول منجر به مخالفت قطعیه عملا نمی شود. عملا کسی نمیتونه شبهه غیر محصوره رو همش رو معتقد بشه، همه اطرافش رو مخالفت قطعیه بود. مرحوم آقای خویی بر مبنای خودشون اشکال کردن و گفتن ما چیکار داریم؟ عملا میتوانه یا نمیتوانه؟ همین که چنین ترخیصی باشد در مخالفت با واقع، این بده و نادرسته. خب تا اینجا مبنایی شد، لیکن آقای خویی آمدن یه نقضی هم وارد کردن. لیکن اگر شما مبنای ما رو نپذیرید گرفتار این نقض میشید، و اون که حتی گاهی نقاط شبهه محصوره است لیکن مکلف قدرت بر انجامش ندارد. اگر شما دائم مدار این کردید مکلف قدرت انجام ندارد، فلذا در این نقض شما گیر میکنید و نمیتونید پاسخ بدید. شاید سلطه همونجن که برای اون رکن رابع و اون شکل اصلی رکن رابع که ما قبول داریم که غیر از دیدگاه آقای خویی هستش و مشهور هم همون رو میگن، تو بیان میشه مطرح کرد. یه بیان همون بیان مشهور است که ما بگیم محظور اون بفرمایید که اون چه که در اینجا مطرح هست عدم القدره هست، یعنی عدم قدرت، عدم قدرت مطلق بر مخالفت قطعیه. این سبب می شود که ما بتوانیم بگیم اصول در همین اطراف جاری بشه، چون حالا جاری هم بشه این که نمیتونه انجامش بده، مثل کوری که بگیم که برای شما جایزه شما به نامه هم نگاه کنید، خب که نمیتونه نگاه بکنه، این تأثیر نداره. این هم مثلا نمیتواند همه اطراف رو مرتکب بشه. حالا شما بگو آقا اشکال نداره، راحت باش، نمی خودش هم نمیتونه، شبهه غیر محصور است. خب فرمودن بله، بر این بیان اشکال واقع میشه، اشکال وارد میشه. فرمودن محظور در جریان اصول در جمعی اطراف علم اجمالی این نیست، عجز از مخالفت قطعیه نیست، بلکه چیه محظور؟ فرمودن محظور اینه، اگر ما گفتیم جریان اصول در جمعی اطراف علم اجمالی هست و اینا جاری میشن اصول در جمعی اطراف علم اجمالی، محظور این میشد که مولا خودش آمده اغراض ترخیصیش رو بر اغراض لزومیهی که بر اصله علم اجمالی به ما رسیده مقدم داشته. اغراض ترخیصیه یعنی تک تک این ظروف قاهرند، غرض لزومی یعنی اینکه یکی از این ظروف نجسه و بعد ازش احتراز کرد. مولا آمده اغراض ترخیصی خودش رو مقدم دانسته است برای این غرض لزومی که پرهیز از نجاست هستش. علیکم السلام. تکیم خود نمیشه، هر محضرتون که از قبیل این نیامده میرفته یا از همون قبیل است، هر محضرتون که دیرتر بریم که زودتر بکنیم بیاد هر محضرتون که به هر تقدیر. گفتیم خب حالا این محضورش چیه؟ همین این خلاف مرتکز اقلاییست. مرتکز اقلایی این است که اغراض لزومی بر اغراض ترخیصی ترجیح دارن و مقدمن، نه ترخیصی بر لزومی. لذا از اینجا ایشون منتقل شدن به بیان ثانی. میفرمایم که اگر ما بیاییم بیانش رو درست کنیم مشکل حل میشه. و اون چی؟ بگیم وقتی اطراف کثرت پیدا کردن، کثرت پیدا کردن به حدی که اساساً مکلف نمیتواند همه اونها رو مرتکب بشه، پس غرض مولا که تحفظ بر اون خواست مولا که تحفظ بر اغراض لزومیش هست خود به خود و قهرن این استیفا میشه. مولا میگه آقا من میخوام غرض لزومیم حفظ بشه و زیر پا قرار نگیره. ما به مولا چی میگیم؟ میگه خیال راحت بشه. اطراف علم اجمالی ما اینقدر زیاده و کثرت دارد به شکل طبیعی غرض تو محفوظه. اگر چنین شد دیگه عقلا محظوری نمیبینن در تقدیم و ترجیح اغراض ترخیصیه. میگن یعنی اگر مولا گفت آقا اغراض ترخیصیه رو مقدم بدارید، چون اطراف علم اجمالی خیلی زیادن و این آدم تا سراخرم نمیتواند اون غرض لزومی رو زیر پا بگذاره، پس بذار آزاد بشه، بذار راحت بشه. فرض فرمان که اگر ما با اوغلا بگیم آقا ما گفتن از این 100 تا ظرف غذا یکیش رو شما نباید بخورید، طرف شروع کرده ظرف اول خوردن، ظرف دوم، ظرف سوم، ظرف چهارم، ظرف دهم هست، چقدر میکنه؟ کسانی مشروف سن بخوردن. اگر با اوغلا بگیم آقا نظرتون چیه؟ میگن نبود چش این حالا نمیتونن که 100 تا ظرف بخوره که حالا قصشم بخوره، قصشم بخوره، این به جای برنامه میخورد که یه اتفاق نمیفتد که تهه تهش بازی تعداد ظرف به اندازه کافی میموند که ما بگیم غرض مولا حاصل شده. با این بیان مشکل حل میشه. البیان الثانی ان عدم القدره على المخالفه القطعیه، این عدم القدره، این ناتوانی، اذا نشأ من کثرت الاطراف، اگر از دفت الاطراف ناشی شد، از اون حالت که حتی الى امکان و جریان الاصول فیها جمیعا، این منجر میشه به این که بگیم اصول میتونن در همه اطراف جاری بشن. چطور این حرف رو میزنیم؟ اگر این چه فرق کرد با قبلی؟ میترمم که اد فی غراب لزومی واصل کذالک ای به وصول مرتب بین اطراف بالغت حالت درجه من کسر، یعنی یه غرض لزومی که اینطوری به دست ما رسیده. اینطوری به دست ما رسیده یعنی چی؟ یعنی به دست ما رسیده اما مردد است میانه اطرافی که به این درجه رسیدن از تعداد. میگیم آقا مولا به شما گفت که از غذا پرهیز کن، غذا رو نخور. میگه بله گفت. میگه چجوری گفت؟ گفت ظرف شما رو چند رو نخور. میگه نه، گفت یک ظرف از این 100 ظرف. یعنی از اول اصلا موضوع اینطور مردد میان اطراف کثیره به ما رسیده. وقتی اینطور شد ما محضورون مگر اوغلایی نبود، ارتکاز اوغلایی نبود، بیریم سراغ اوغلا. میگیم که لا یرا الاغلا محضورا فی تقدیم الاغراض الترخیصیه علی، اوغلا دیگه محضوری در مقدم داشتن اغراض ترخیصیه بر اون غرض لزومی نمیبینن. چرا؟ چون اوغلا خیالشون راحته، میگن آقا ما نگران تحفظ بر غرض لزومی بودیم که او حفظ بشه، خیالمون راحت او حفظ. لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، برای اینکه حفظ مثل یه همتون غرضی مستدعی می طلبد رفع اليد از أغراض ترخيصية فراوان. و معه، یعنی با وجود بناء اغلا در این حالت بر اینکه غرض ترخیصی رو میشه مقدم داشت، اما مثلا که لا يبقى مانع عن شمول دلیل الاصل لکل الاطراف، دیگه مانعی وجود ندارد برای اینکه بگیم دلیل عزل شامل همه اطراف می شود و بگیم ادله اصول مرخصه این شامل جمعی اطراف شبهه می شود، اون اطراف علم اجمالی می شود از منظر اینکه ولذا اونجا رو می گیرن. و هذا هو البیان الصحیح للرکن الرابع، این اون بیان صحیح برای رکن رابع هستن. این مطلب حتی در باب اون بفرمایید که شبهه غیر محصور هم قابل گفتن هست. البته به بیان و هادا هو البیان صحیح لفتن رابع، این بیان صحیح برای گفتن چهارم هست. و هو یثبت عدم وجود الاحتیاط به شبهه غیر المحصوره ولا یرد علیه النقض، از مثلا که این بیان صحیح رکن چهارم است و ثابت میکند عدم وجود احتیاط در شبهه غیر محصوره، نقضی هم بهش وارد نمیشه. چرا نقض وارد نمیشه؟ در مثلا که برای اینکه میگن اختصاص دارد به اینکه قدرت عدم القدرت بر مخالفت قطعیه ناشی از کثرت اطراف باشه. خب آیا این شامل شبهه محصوره میشه؟ نه نمیشه، اونجا کثرت اطراف ما نداریم. پس میگید آقا شما در شبهه محصورهی که مرحوم خویی مثال زد چی میگید؟ میگیم او رو تحت عنوان بعدی ما بحث میکنیم، تحت عنوان بعدی بحث میکنیم. او یه بحث جداگانه است، یه بحث جداگانه است، اما اون بحث اونجا دائر مدار کثرت اطراف میشه. پس خلاصه کلام مطلب عدتون در مره، خلاصه کلام مشهور میگفت عدم القدره علی المخالفه القطعیه. شه صدر یه قیدش اضافه کرد، عدم القدره علی المخالفه القطعیه ناشئاً عن کثرت الاطراف. وقتی اینو گفتیم دیگه اون نقض بر آقای خویی بهش وارد نمیشه، چون در ذهن خودش کثرت الاطراف رو ما دیدیم و لحاظ کردیم. همین، یعنی یک کم یک کلمه تفاوتی در حقیقت. و هاکذا نخرج به تقریبین لعدم وجود الاحتیاط فی اطراف الشبهه غیر المحصوره. ما با این بیان، با این دو تا بحث که مطرح کردیم، این توضیحات که اینجا دادیم، ما به دو تا تقریب دست پیدا کردیم برای عدم وجود احتیاط و عدم وجود موافقت قطعیه در اطراف شبهه غیر محصوره، غیر انهما یختلفان فی بعض الجهات. البته این دو تقریب از بعض جهات با هم مختلفن. فد تقریب الاول مثلا یتم حتی فی شبهت التي لا یوجد فی موردها اصل المؤمن. اولی این تمام بود حتی در شبههی که در او اصل مؤمنی هم نباشد. مؤمن ما در تقریب اول چی بود؟ اطمینان. اطمینان بود، ما اصلا کاری به اصل مؤمن نداشیم. مثلا اونجا ما تاکید کردیم که این مؤمن که میگم از او اصل مؤمن نیست، خود مؤمن، مؤمن ما اونجا اسمه یک مؤمن وجدانی بود نه یک مؤمن تعبدی. خب لأن التأمین فيه مستند الى الاطمئنان لا الى الاصل. به خلاف تقریب ثانی، در تقریب دوم اینطور نیست، ما با اصول کار داریم کما هو واضح. خب الثامن اذا كان ارتكاب الواقعه في احد الطرفين غير مقدور. تنبیه یا تطبیق هشتم. خب علم اجمالی دارم به این که ارتکاب یکی از این دو کار، فرض کنید که خوردن یکی از غذای یکی از این دو ظرف، این حرام است و نمیدونم کدوم یکی از این دو. علم اجمالی من کامل، الا انهم که یکی از این دو ظرف اصلا خوردنش یا ارتکاب یکی از این دو عمل اصلا این ارتکاب از توان من خارجه، غیر مقدوره، من نمیتونم انجامش بدم. خب در این حالت ما بگیم که علم اجمالی منجز است یا منجز نیست. خوب توجه کنید، این که من قدرت ندارم، قدرت من منتفی، انتفاع القدره یا عقلی یا عرفی. انتفاع قدرت عقلی یعنی چی؟ یعنی من عجز حقیقی دارم از انجام این کار. مثلا یکی از این دو کار، مثلا من علم اجمالی دارم به این که یا دویدن حرام است، دقت بکنید چه ارزم، یا مثلا فرض نشستن، حالا ایستادن یا راه رفتن اونا بگیم جایزش، مثلا یا دویدن حرامه مثلا فرض فرمایید، یا چه میدونم روی صندلی نشستن، یا دویدن حرامه یا روی صندلی نشستن. خب این در حالی است که اصلا من مقطوع الرجلینم، اصلا من پا ندارم، نمیتونم بدوم. پس یکی از طرفین علم اجمالی من حقیقتا از تحت قدرت من خارجه، عقلا من توان انجامش ندارم، اصلا نمیتونم بدوم، دفاع نمیتونم بدوم، چقدر میتونم چرد کنم. پس این میشه چی؟ انتفاع قدرت عقل. اما انتفاع قدرت عرفن، انتفاع قدرت عرفن، این باز دوتا منشأ میتونه داشته باشه. یا این است که این عمل دارای مقدمات طویله است که این مقدمات طویله و طولانی انجامشون توأم با مشقت فراوان است. لذا عرفن و عادتن میگن بابا این که نمیشه، این که نمیشه. حقان رستم دارد، احسنتون، حقان رستم. الان این بحث به شما مربوطه، البته مثلا شما در آستانه ازدواج هم هستید، این احتمال حقان رستم مقابل شما بوده که کلمش هم اصلا بگن اومد. خب اینا بی دلیل نیست، حس میکنن شما چه مراحل تهی میکنن. ارسان خواستون که بله اصلا میگم اصلا کی دیگه دنبالش میدن. مثلا مثل همون مثالی که از سابقه هم نمیگفتیم که یک ظرف غذا اینجاست، یک ظرف غذا در مشهده. بعد از مثلا چون که میگه آقا شما نهار میخوای بخوری، حواست باشه یکی از این دو ظرف رو نخوری. خب اما یعنی نمیشه من سریعا مثلا خودم برسونم به فرودگاه، هواپیما سوار شم، برم مشهد اون نهار رو بخورم فلان مرتکب بشم. عادت چنین چیزی انجام نمیشه. نمیخوام بگم عقلا محاله وا، یا من برم مثلا یه نفر سریع اون غذا رو دست بگیره از مشهد با هواپیما خودش برسونه به نهار امروز ما مثلا برسه، حالا با یکی دو ساعت تاخیر برسه به نهار، این نمیشه. عقلا محال نیست. نمیخوام بگم عقلا محاله، حقیقتا اما عادتا یک مقدمات طویله‌ای داره که عرفا کسی انجام چی نمیده. یا منشأ انتفاع قدرت به لحاظ عرفی همین مقدمات طویله و مشقتی که وجود داره، یا تنفر و طبع، یعنی طبع انسان بر نمیدارد ارتکاب این عمل را، ارتکاب این عمل را. مثلا فرض فرض که این یه بحثی تو مکاسب محرمه در مورد ابوال مطرح هست، فرض کنیم که مثلا ما آی بی یه چیزی که منفعت مقصوده محلله دارد فرازی ارفا، بعد با اونجا بحث شرب مثلا بول، مثلا بول شور، مثلا بول گاب فلان هم سرزاله. چی میگن آقای اونجا؟ میگن بول، بول مثلا شطور خوردنش حلاله یا حرامه؟ میگن جایزه. خب از چینش که بهتره؟ این از کسی که تا تجربه من پرسید. خب مثلا بگن آه این مدفوع این حیوان، یا این مثلا ادرار این حیوان خوردنش، مثلا انبر نسا خوردنش جایزه. انبر نسا چیه؟ مدفوع الاغ ماده، ماده بودنش جا بله موضوعیته، کار نداریم. هر محلت این که خب حالا شما بگم که ببین آقا جان این بوله یه حیوانیست که جایزه خوردنش، شرعن جایزه. این طرف هم یه ظرف شیره مثلا، خب همون شیره همون حیوان دقیقا بگم که حرف کنن. ما میدانیم احد و هما نجسون، خود شما علم اجمالی پیدا کنید به این که یکی از اینها نجسون لعارزه، مثلا یه قطع خون توش افته، اما نمیدونیم کدوم هست. خب آیا طبع شما برمیدارد که اون ظرف بول رو مرتکب بشید بخوری؟ طبع انسان برنمیداره، تنفر و طبع دارد. عرفن میگن بابا این که اصلا ولش کن، این که من اصلا نمیتونم، حالا تو بگو اصلا پاک پاک صد درصد پاک، تو من نمیتونم بخورم، نمیتونم بخورم یعنی محال عقلیه، یعنی اجتماع نقل ذهنه، یعنی من ناتوانی دارم مثلا مجرای گلوم بسته شد. نه طب هم بر نمیداره. دقیقا با چی حرف میکنم؟ طب هم چی؟ تو نگاهش که ما هم که بخوریم طبعا تو هم مویم. بله اما این هم دفعه اینو ما بهش میگیم انتفاع عرفی قدرت. پس یا ناشی از اون مشقت هست، یا ناشی از مخالفت با طب هست. مخفی نماند که محقق عراقی علیه الرحمه انتفاع عرفی قدرت رو فقط ناشی از مشقت کثیره دانستن، نه مخالفت با طب. او رو گفتن اینطور. نکته آخرم بگم و تصدیق بکنم، اینجا ما با عبارات طویله مواجهیم، مطلب اونقدر نیست، عبارت طولانی. حالا هر جایی جور نیست، اینجا عبارت کوتاه از مطلب عرض مثلا که زیاد، اینجا به عکس نزلن به حال تصدیق بکنم. عرض مخواستیم که یه اصطلاحی در لسان علما وجود داره که شاید هم اشاره کرده میخوانیم، و اون خروج از محل ابتلاء است. علما وقتی میگن یکی از اطراف شبهه یا بعض از اطراف شبهه از محل ابتلاء خارجه، منظورشون انتفاع قدرت عقلی نیست، بلکه منظورشون انتفاع قدرت عرفیه. اون منظور همون که فی مکان بعید به جای دوریه، مثلا رسیدن به اون سخته، دقیق فرشت کنم، یا همین که طبع انسان برنمیدارد و ها کذا عبارت بخانه. قد یفرض ان ارتکاب الواقعه غیر مقدور، گاهی فرض میشود که ارتکاب یه عملی یه ارتکاب یه چیزی مقدور نیست، و یعلم اجمالا به حرمتها، البته اجمالا هم میدونیم که ممکنه حرام بشه، و حرمت و واقعت اخرى مقدوره، و یعلم اجمالا به حرمتها او حرمت قرمزت که واقعت اخرى مقدوره. ما اجمالا علم داریم به حرمت آن واقعی غیر مقدور یا حرمت یک واقعی دیگری که او البته مقدور است، و فی مثل ذالک لا یکون العلم الاجمالی منجزا. این علم اجمالی در اینجا منجز نیست. خب طبیعتا اون بحثایی که قبلا بود در باب اضطرار اگر یادتون بیاد اینجا اونا هم تکرار میشه که این عجز متقدم بر علم اجمالی باشد، مقارنه بر او باشد، یا متأخر باشد. اینجا زمانی است که عجز متقدم یا مقارن باشد، نه متأخر باشد. در صورتی که متأخر باشد قبلا علم اجمالی آمده و منجز شده است، تو تو ظرف در مقابل شما بوده، شما علم اجمالی داشتید به نجاست احده ما اکلیف منجز شده، بعد حالا یک ظرف قضا از محل شما خارج شده، مثلا خانواده شما، برادر شما دارد با ماشین میره مسافرت، اون ظرف یکی از این دو ظرف قضا رو خودشون تو ماشینشون، حالا بچه یکی کسی برای تو ماشین اینا بردن با خودشون، قبل از اینکه ببرن علم اجمالی شما داشتید و این تکلیف منجز شده است. اینو بحث نمی‌کنیم، ما داریم از مورد بحث می‌کنیم که این اضطرار، بله همین غیر مقدور بودن، اون غیر مقدور و این عجز یا متقدم باشد بر علم اجمالی یا مقارن باشد. و تفصیل الكلام فی ذلك ان القدرت خارة تنتفی عقلا، گاهی اوقات انتفاع قدرت عقلی است، کما اذا کان المکلف عاجزا عن الارتکاب، حقیقتا مکلف حقیقتا عاجز از ارتکاب باشد، اصلا مثل مشلولی که موظف به دویدن بشود، اون اصلا عقلا نمیتونه، یعنی حقیقتا نمیتواند بروه. و اخرى تنتفی عرفا، یعنی اخرى تنتفی القدرت عرفا، و گاهی اوقات انتفاع قدرت عرفی به معنا بخشی صد هر دو منشاء ذکر میکنن که نظر به همون نظر مشهور دارد، نه محقق عراقی که فقط یکی از این دو رو میگه، به معنا ان الارتكاب فيه من العنايات ان الارتكاب فيه من العنايات المخالفه للطبع، همون تنفر و طبع لازم میاد که دیگه مثالش تکرار نمیکنیم که آقای بزنین متنفر نشن، عرض نظرتون که اصلا این طرف دیگر اصلا من خودم هم دستش نمیدادم، نه این که حالا مثلا دیگه حالاشون علم اجمالی اومد، نه اصلا علم اجمالی نبود، من سمت این چی نمیرفتم. ولی متضمنت للمشقه، کردن محقق عراقی فقط همین شق دوم را از قبیل خروج از محل اقتناع بیداند، ولی متضمنت للمشقه، ولی متضمنت للمقدمات الطویله ولی المشقه، تعبیر آقایان خیلی میگن مقدمات طویله، ولی طویله منظور همین مقدمات زیادی دارد، به تعبیر آقا حقان رستمی دارد که این مشقت دارد رسیدن بهش، محال نیستا عقلا اما خیلی زحمت داره. ما یضمنو انصراف المکلف عن، بالاخره یه جوری میشه که مکلف هم قیدشو میزنه، یه خیالش میشه، میگم ولش کن ما به این نمیرسی، مکلف منصرف میشه، و یجعله به حکم العاجز عن عرفن، یجعله یعنی یجعله المکلف، این قرار میده مکلف را به حکم کسی که عاجز از انجام او، البته از نگاه عرف، و ان لم یکن عاجزا حقیقتا و عقلا، اگرچه حقیقتا و عقلا عاجز نیست. مثل چی؟ استعمال کأس من حلیب، حالا چون مثالی که میزنن برای مثال همون از مثالتون که مشقت میزنن، استعمال کأس من حلیب فی بلد لا یصل الیه عادتا، استفاده از یک مثلا ظرف شیر در یک شهری در یک منطقه که این معمولا به اونجا نمیرسه، اصلا چه کاربردی برای شهر که بخواد، چه ارتباط به اون شهر داره. و یسمی هذا العجز العرفی بالخروج عن محل الابتلاء، اون چه که در لسان علما آمده میگن خروج از محل ابتلاء، منظورشون عجز عرفی است نه عجز عقلی. خب میفرمان که حالا بریم سراغ عجز عقلی. حالا یک بیت اینو باز تفصیل بدیم، یک بیت تفصیل بدیم. از عجز عقلی شروع میکنیم. عجز عقلی از ارتکاب یکی از اطراف، این چه کار میکنه؟ چه اتفاقی میفته وقتی عجز عقلی میاد؟ عجز عقلی میاد چه کاری انجام میشه؟ در اونجا باز ما دو تا تقریب داریم، دو تا بیان، دو تا مطلب داریم. یک دیدگاه این است که رکن اول از ارکان منجزیت علم اجمالی منهدم میشه، مختل میشه، منتفی میشه. رکن اول خاطرتون هست چی بود؟ علم به جامع، علم اجمالی. رکن اول من بدیم علم به جامع چی؟ داشته باشم. میگن این رکن اول اینجا منهدم میشه. میگیم چجوری منهدم میشه، چجوری مختل میشه، چجوری منتفی میشه؟ میگه برای اینکه یکی از اطراف علم اجمالی ما این از محل قدرت من خارجه، مثلا دویدن بر شخصی که اصلا توان تکون خوردن نداره، یا مثلا همون مثال که ارزم به کوری که شما بگه آن نگاه نکن به نامحرم، مثلا اصلا قدرت این کار رو ندارم. بگیم آقا آی کور، یا نگاه کردن بر نامحرم بر شما حرامه، یا مثلا فرض فرمود که فلان عمل دیگر، نمیدونیم کدام، مثلا خوردن این ظرف آب مثلا، خب او اصلا نمیتواند، نمیتواند. لذا جامعه تکلیف اصلا برای اون معنا نداره. چه جامعه، چه تکلیفی است که بخوایم ما احد و هماش، اصلا این احد و هما، احد و هما نیست، همای در کار نیست، هما باید دوتا پایه داشته باشه، اون یه پایش شکسته، پای احد و هماست دیگه، یکی از این دو، یکی از این دو از برای اون معنا ندارد. چطور؟ میگه ببینیم ما میگیم تکلیف یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو تکلیف فعلی دارد، تکلیف فعلی، فعلیت تکلیف دارد نسبت به این شخص، یکی از این دو. خب فعلیت و تکلیف، خب توجه کنید، فعلیت و تکلیف متوقف بر قدرت، متوقف بر قدرت. حالا برای تقریب به ذهن میخوام بگم الان حج از واجبات اسلامی هست یا نیست؟ هست. اول نیست از برای اتفاقات دیگه نیست، بعد هر آخر دیگه حج فی کتاب الله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگن راست دروغشو نمیدونم، نقل میکنن میگن محقق عراقی این آیه رو حج البیت میخونده. اینا گاهش اینجا سرایت پیدا کرده، لله علی الناس حج البیت و حج البیت میخونده. آقا خب این که حج البیت بازشو که حج البیت تو بحثم، آقا این آیه رو تو بحثم بخونده. حالا نمیدونیم ما هم نمیدونه که ختم قرآن میکره یا در ایام یه ختم قرآن میکره چی میخونده، نمیدونیم، ولی به هر حال تو بحثاشو حج البیت، حج البیت نمیگفته، سخت بود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب آقا حج از واجبات اسلامی هست یا نه؟ چرا بر من و شما فعلیت پیدا نمی کنن؟ شما قدرتشو نداریم، قدرتشو نداریم. اینجا حالا اونجا قدرت بگن قدرت شرعی که اصطلاح در خود الاسلام دلیل آمده، قدرت عقلی هم همینطور، این اصلا فعلیت نمیابد. پس با من باشید، من میگم علم اجمالی دارم که به احده ما، احد تکلیفین بر من فعلیست. میگی آقا این همایی که شما میگی یه طرفش اصلا نمیتواند تکلیف فعلیت داشته باشه، قطعا نمیتونه، قطعا نمیتونه، هر محضرتون که ولذا از محل اختلاع چی؟ خارج میشه. ما چطور میگفتیم؟ میگفتیم اگر حالا تو ذهن برام تقریب ذهن میخوام بگم چطور میگفتیم که عرض مزدتون که اگر من علم تفصیلی پیدا کنم به یک طرف علم اجمالی من منحل میشه رکن اول بود دیگه اونجا هم میشه اونجا قطعا این تکلیف نمیتونه بر من چی؟ فعلیت پیدا بکنن بفرمان که فان حصل علم اجمالی به نجاست احد ما عین مثلا اگر علم اجمالی حاصل شد به نجاست یکی از دو مایع به طور مثال و کان احدهما مما لا یقدر المکلف عقلا علی الوصول الیه و یکی از اون دو اونیست که مکلف عقلا قادر نیست که به او برسد فالعلم الاجمالی غیر منجز تا اینجاش که واضحه میدانیم اما و یقال فی تقریب ذلک عادتا در تقریب این مطلب معمولا اینو میگن حتی حالا شایسته اینو قبول ندارد در حالا بیان میکنن چی میگن؟ ان الركن الاول من ارکان منجزیت العلم الاجمالی طبعا ركن اول از ارکان منجزیت علم اجمالی منتفی مختلف چرا؟ لعدم وجود العلم به جامعه تکلیف علم به جامعه تکلیف نیست لأن النجس اذا كان هو الماء الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه نجس اگر اون مایه‌ای باشد که مکلف نمیتوند او رو مرتکب بشه فرض بفرمایید نجس واقعی او باشد همون مایه‌ای که الان تو یه شهر دیگه است که من دستش بهش ندارم فلیس موضوعا للتكليف الفعلي دیگه اون مایه نمیتواند موضوعی برای تکلیف فعلی باشد لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدره تکلیف فعلی مشروط به قدرت است فلا علم اجمالی یا به تکلیف فعلیه اذن علم اجمالی و تکلیف فعلی وجود نه شه صدر می فرمان که یادتون میاد قبلا می گفتیم که انسانی که اضطرار پیدا می کنن. مثلا در بیابان گیر کرده آبی برای خوردن ندارد الا دو تا ظرف آب که علم اجمالی دارد به نجاست احده ما خب میگفتیم اضطرار رافع تکلیفه اضطرار رافع تکلیفه تا وقتی مضطر شدید به فعل احدهما مضطر شدید به فعل احدهما خوردن یکی از این دو ظرف این اصلا تکلیف حرمت برداشته میشه تکلیف حرمت برداشته میشه انگار این ظرف حرام است لولا الاضطرار بهتون میاد گفتیم این ظرف حرام است لولا الاضطرار اگر اضطرار نبود این حرامه و حیث این که الان اضطرار هست پس حرمتی نیست پس من از مخلصتون رو میتونم این ظرف رو بخورم بدون حرمت بدون حرمت ایشون میگن که انه اصحاب این رأی و این تقریب آمدن اضطرار در مورد فعل را قیاس کردن یا بالعکس اضطرار در مورد ترک را قیاس کردن به اضطرار به فعل میگیم چطور؟ میگه در اونجا ما مضطر بودیم به ارتکاب احد الفعلین ما مضطر بودیم به اینکه اون آب رو بخوریم بنوشیم خب؟ اما چرا؟ چون قدرت بر ترکش نداشتیم با تصمیم انجام بودیم بگم میمرد اما اینجا اضطرار به فعل نداریم به عکس از قضا ما مضطریم به ترکش اصلا فرض کن من الان با تمام وجود دوست دارم همون ظرف شیری که توی شهر دوریست بخورم میتونم این کارو بکنم؟ البته خودم مثلا درست نیست من چون حجز عقل رو دارم میگیم من فرض کنم با همه وجود دوست دارم که بدوم ولی پاره داشته باشم میتونم این کارو بکنم؟ نمیتونم یعنی مضطر به ترکم مثل نابینایی که بگه میبینید من چقدر با تقوام به نامحرما نگاه نمی کنم آقا اصلا تو نمیتونی یعنی نابینا اگر بگه آقای بود حافظ کل قرآن کریم من نابینا بودیشون خیلی سال پیش که ما رفیق بودیم با هم دیگه از این حرفا الان نه اینکه دشمن شده باشیم دیگه رابطه ها قطع شده چون فاصله گرفتیم از هم دیگه خیلی مکانن و از مسافه موقعیتا اصلا یه طور دیگه شده از مسافه ایشون اون زمان ها جوان بود کم سن سال بود الان دیگه مثلا پسر جوان است عقل مثلا که از اونجا نکرد جوان مثلا بود عقل مثلا که ایشون در همون زمان میگم من امام حسین علیه السلام خواب دیدم خیلی جالبه چون آدم نابینا میگن خواب نمیتونه ببینه شو امام حسین علیه السلام خواب دیدم توی خواب امام شو خیلی دعا میکردم خدا من شفا بده من بینا بشم بعد امام حسین علیه السلام فرمودن که تو اگر بینا بشی مثلا عرق مصرف کنی که به گناه میفتی، به گناه میفتی، خیلی سبت دست میدی. میخوای؟ گفتم نه نمیخوام. از مصرف کنی که بهتر بود اگر من بینا باشم که خیلی از گناه ها نیفتم. صلاح من در همین بوده، مصلحت من در همین بوده. خب یه جهت است دیگه. از اصحاب فرض کنیم که در میان اصحاب ائمه هست احیانا مثلا فرض کنیم نابینا بود در کنم میخوایی، ولی خب مثلا ممکن است به گناه میفتی، صلاحت در این نیست، صلاحت در همین نابینا است. یه نابینا این که این با همه وجود بخواهد اصلا نگاه بکند به نامحرم، میتونه این کار بکنه؟ نمیتونه. پس اون مضطر به ترکه. خب کمایی که این مضطر به ترکه، اونجا من مضطر به فعل بودم، ناچار بودم اون آبرو بخورم، چون اگر نمیخوردم میمردم. شهیدت میگه اینا میدونید اومدن این کارو کردن، خب حالا چی خواستن نتیجه بگیرن؟ خب با من باشید یه لحظه. اونجا من میگفتم من چون مضطرم به این که این آب رو بخورم، پس تکلیف حرمت از این آب برداشته شده. نگاه میکنید اینجا من همین حرفو تکرار میکنم، میگن چون من مضطرم به ترک این و اصلا نمیتونم انجامش بدم، پس تکلیف فعلی از این عمل برداشته شده. من چه عرض کردم؟ اینطور آقای خد، این قیاس درست نیست، این قیاس منفارقه. بله در یک جهت اینا با هم دیگه شباهت دارن، درست فهمید، از جهتی به هم شبیه هست، اما از جهتی اختلاف دارن. میگید اختلاف در چیه؟ خوب عبارت داشته باشید، مطلب رو بگید. عبارت هست که میگم تصویله، وگرنه مطلب زیاد نیست، یه یک کلمه است. و اون اینکه در اون جایی که من آب رو که ممکن بود نجس باشه، نه اصلا ممکن بود یا قطعا نجسه، اصلا آب نجس، اصلا علم اجمالی بذارید کنار، من یه ظرف آب دارم قطعا هم نجسه، قطعا جرز بخواهم میدونم، هیچ شکی هم درش ندارم، اما دارم از تستگی میمیرم. در اونجا چون من مضطرم، اصلا مبادی حرمت اونجا وجود نداره، مبادی حرمت اونجا، یعنی اصلا دیگه مقصده نیست. آفرین، اصلا مقصده ندارد، اصلا دیگه مقصده وجود نداره. مقصدش مال زمانی بود که من اختیارا میخواستم آب بخورم. خب سوال، حالا اگر من چیکار بکنم؟ حالا اگر بفهمید که من مضطر به ترک باشم، یعنی من دوست دارم به نامحرم نگاه بکنم، ولی چون نابینا هستم نمیتونم به نامحرم نگاه کنم، پس نگاه به نامحرم مقصده دیگه نداره؟ نه، کماکان مقصده رو داره. پس چی نداره؟ میگیم خطاب نهی نمیتواند متوجه من بشه. چرا؟ به جهتی که من اصلا خودم قادر بر نگاه به نامحرم نیستم. اگر مولا بیاد به من بگه که آقای کور نگاه نکن به نامحرم، یه حرف لغویه، یه حرف لغویه. اگر مولا به من نابینا بگه نگاه نکن به نامحرم، حرف لغوی زده، لذا خطاب نهی نمیتونه متوجه من بشه. خب پس جهت اشتراکشون و اتفاقشون در چیز؟ در این که هم در اضطرار به فعل، هم در اضطرار به ترک، در هر دو خطاب نهی نمی آید. دقت کنید، جهت می کنم. اما در اضطرار به فعل علاوه بر اینکه خطاب نهی نمیاد، مبادی هم وجود نداره، یعنی مقصد وجود نداره. اما در اضطرار به ترک مبادی وجود داره. کماکان اون گوشت خوک، گوشت خوکه و بعد عرض محضرتون که ولی اون که میگه تو نمیتونی بخوری. دقت پس چه عرض کنم به این بیان بفهم كأن أصحاب هذا التقرير جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه. إنه ما قياس كردن أصحاب این تقرير قرار دادن، إنه قياس كردن اضطرار عقلي بترك نجس را همانند اضطرار عقلي بارتكاب نجس. إنه مثلا هم قرار دادن. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه، همچنان که علم اجمالی در صورت وجود اضطرار به ارتکاب یه طرف معینی از اونها الا ما مره فی الحالت الثانیه قبلا گذشت. دقیقا رو شرح میکنم، همچنان که علم اجمالی در این حالت منجز نیست، کذالک لا ینجز مع الاضطرار العقلی الی ترک، همچنین منجز نیست علم اجمالی در صورت که اضطرار عقلی باشد به ترک آن عمل. لانه تکلیف مشروط بالقدره، اساسا تکلیف مشروط به قدرت است و کل من الاضطرارین یعنی الی الفعل و ترک، از محضر چون که و کل من الاضطرارین الی الفعل و ترک یسابق انتفاع القدرت، این مسابق انتفاع قدرت است. فلا یکون تکلیف ثابتا علی کل تقدیر، تکلیف بر هر تقدیر ثابت نیست. و تحقیق، تحقیق چیست؟ ان الاضطراران یتفقان فی نقطه و یختلفان فی اخرى، بله در یک جهت با هم اتفاق نظر دارن که خطاب نهی در هر دوشون نمیاد، اما در یک جهت اختلاف دارن، در این که در یکی اساسا مقصدم نیست، در یکی نه مقصد کماکان هست. فهما یتفقان، حالا نقطه اتفاق اشتراکشون میخواد بگن، فهما یتفقان فی عدم صحت توجه نهی و زجر معهما، این دوتا اتفاق دارن در چه چیزی؟ فی عدم صحت توجه نهی، میتونی خطاب اضافه کنید، توجه خطاب نهی، انت خود نهی واضح هست دیگه، این همون خطاب اونتا برای اینکه تاکید بشه، توجه خطاب نهی، این واب اصل تفسیره و زجر همون اصل تفسیره، چیز دیگه نمیخواد بگه. معهما، هما به کجا میخورد؟ به اضطرارین، به اضطرارین. فکما لا یصح ان یزجر المضطر الی شرب الماء عن شربه، همچنان که صحیح نیست این که مضطر به شرب مایع زجر شود و منع شود از شرب آن مایع، این الی شرب المایع متعلق به مضطره، عن شربه متعلق به یزجره، یزجره اون خواهد طلاق یزجر. کذالک لا یصح ان یزجر عنه من لا یقدر علی شربه، همچنین صحیح نیست منع شود عنه یعنی عن شربه، عن شرب المایع، کسی که قادر بر شرب نیست، من خدا اصلا مثلا نمیتونه این مایه رو بخوره، توانشو نداره اصلا بخوره، به چیشی میگی نخور نخور، اصلا نمیتونه بخوره. بله ان گفت بنده خدای تو چا افتاده بود، داد زد کمک کمک کن، یکی داشت رد میشد، نگاه که چه گفت کمک کمک کن، گفت خب خب سب کن سب کن برم طلاق بیارم، گفت چی سب کن سب نکنم چی کار کنم، اگر مثلا من مخواستم چی کار کنم، نه سب کن من طلاق بیارم، سب نکنم چی کار کنم، نگاه بیارم. حالا این بنده خدا حالا نمیتونه بخوره، اصلا نمیتونه نگاه بکنه، مثلا حالا بخوام نگاه کنم چه کار کنم، نمیتونم، چش ندارم. و هذا یعنی انه لا علم اجمالی به نهی فی کلتا حالته، در هر دو حالت علم اجمالی به خطاب نهی منتفی میشه، ولکنهما یختلفان، حالا مختلف میشن به چه لحاظی؟ به لحاظ مبادی النهی من المقصده و المبغوضیه، مبادی نهیشون اونجا فرق میکنن. فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، در حقیقت انگاری، خوب توجه کنید، در حقیقت انگاری خوردن مایع دو تا حصه پیدا میکنه، حصه اختیاری حصه اضطراری، حصه اختیاریش نوع اختیاریش مقصده دارد، نوع اضطراریش مقصده ندارد. می‌فرماید فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة، یه نوعی رو می‌سازد من وجود الفعل، از وجود این کار مثلا خوردن اون مایع، مغایرة للحصة التي تصدر من المكلف به محض اختیاره، مغایره با اون حالتی که این فعل از اون صادر می‌شود، هر مقصد این که اون حصه‌ای که از مکلف صادر می‌شود در حالت او اختیار دارد. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن الاضطرار كما لا نهي عنها لا مقصدت ولا مبغوضیت فیها، می شود فرض شود که حسه‌ای که واقع می شود از روی اضطرار، همچنان که نهی و خطاب نهی ندارد، همچنان مقصد و مبغوضیتی هر مقصدی که در اون نیست. و انما المقصد و المبغوضیت فی الحصة الاخرى، اون حسه‌ای که حسه اختیاری است، حصة الاخرى یعنی همون اختیاری، در اونجا وجود دارد. و اما الاضطرار الى ترک الفعل و العجز عن ارتکابه، اما اگر رفتیم تو اون حالت دیگر، اضطرار به ترک فعل بود و عجز از ارتکاب آن بود، فلا یشکل حصة خاصة من وجود الفعل علن نحو المذکور، این دیگه یه شکل خاص، یه حسه خاصی از وجود فعلا به صورت که ما ذکر کردیم در اینجا هر مطلبتون که نمی سازد. یعنی هر دو فردش مبغوضیت را دارد. اونجا یه جوری درست میکردیم یه فردش مبغوضیت داشته باشه یه فرد نداشته باشه، این میگن هر دوش دارد. فلا معنا الافتراب ان الفعل ملتون چه دارد؟ غیر رو میخواد. فلا معنا، چون بعضی نسخ ندارد غیر، نه غیر رو میخواد. فلا معنا الافتراب ان الفعل غیر المقدور للمکلف ليس واجبا لمبادع الحرمه، معنا ندارد که ما بگیم فرض میکنیم فعلی که غیر مقدور است برای مکلف واجد مبادی حرمت نباشد. و انه لا مفسده فیه ولا مبغوضیت، اصلا مفسده و مبغوضیتی ندارد. چرا؟ چرا؟ اونم مفسده و مبغوضیت. کماکان نگاه به نامحرم حرام، یعنی کماکان نگاه به نامحرم مبغوضیت و مفسده دارد. اذ من الواضح ان فرض وجودهی مسابق لوجود المفسده و تحقق المفسود، اگر فرض کردیم که این بتونه به نامحرم نگاه کنه اون مفسده و بغضش چی؟ میاد. فکم فرق بین من هو مضطر الى اکل لحم الخنزیر لحفظ حیاته، چقدر تفاوت از میان کسی که اضطرار دارد به خوردن گوشت خوک برای حفظ جان خودش و من هو عاجز عن اکله، و کسی که میگه آقا از عشق گوشت خوک دارم میمیرم ولی نمیتونم بخورم، مثلا بخورم نمیرم، از اون ولی دکتر گفت منعم کرده. چرا؟ میگه نه، لوجودهی فی مکان بعید عنه، این لوجودهی فی مکان بعید عنه مثل این غلط است، این مثال غلطه. ما داریم عجز عقلی رو میگیم نه عجز عرفی رو، که بسیم یه خود جا دید شدن ظاهر صحب قلم شده. آره، اونی که ما باید بگیم همه و من هو عاجز عن اکله، چرا؟ که یه بیماری دارد مثلا اگر بخوره میمیره، این رو باید میفرمودن. میفرمان فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه، أكل خوردن گوشت خوک از اضطرار، قد لا يكون فيه مبادئ النهي اصلا، قدم اینجا معنا دارد چون بعضیا میگن این به خطاب میخوره، بعضیا میگن به مبادی میخوره، قدرت، بعضی میگن قدرت شرط خطابه، بعضی میگن قدرت شرط مبادیه. مثلا فعلا ایشون میگه قد، حالا بحث فعلا جلو ببریم تا بعدا بعد بحث کنیم. قد لا یکون فیه مباد اون نهی اصلا، خوردن گوشت خوک از روی اضطرار چه بسا بگیم اصلا مبادی نهی رو ندارد. فیقع من المضطر بدون مفسده ولا مبغوضیه، خوردن گوشت خوک از جانب شخص مضطر واقع میشود بدون اینکه مفسده و مبغوضیتی داشته باشد. و اما اکل لحم الخنزیر البعید عن المکلف، گرفتم این درستی است این بیان، این مال اون عرفیه نه عقلی. و اما اکل لحم الخنزیر البعید عن المکلف فهو واجد للمفسده والمبغوضیه لا محاله، این واجد مفسده و مبغوضیت هست بناچار. و عدم النهی عن لیس لان وقوعه لا یسابق الفساد، این که نهی از اون نمی شود به خاطر این نیست که این واقع شده، این به خاطر این نیست که وقوعش مسابقه فساد نیست. چرا؟ وقوعش مسابقه فساد هست، بل انه لا یمکن ان یقع، این اصلا نمیتونه واقع بشه. خلاصه کلام من استخلص من ذلك، خلاصه مطلب ان مبادع النهی یمکن ان تكون منوطه بعدم الاضطرار الى الفعل، مبادی نهی همون مقصد و مبغوضیت اینا ممکنه که منوط و متوقف به عدم اضطرار به فعل باشند، ولكن لا يمكن ان تكون منوطا بعدم العجز عن الفعل، نمیتونن منوط و متوقف باشن به عدم عجز از فعل. و علیه ففی حالت الاضطرار الى الفعل في احد طرفي العلم الاجمالی، بنابراین در حالتی که شما مضطرید به خوردن یکی از این دو تا آبا، چون دارید از تشنگی هلاک میشید، مضطرید به فعل یکی از دو طرف علم اجمالی، همچنان که در حالت ثانیه گذشت، یمکن القول بانه لا علم اجمالی به تکلیف، اونجا میتونیم بگیم اصلا علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد، لا به لحاظ نهی، نه به لحاظ خطاب، ولا به لحاظ مبادئ و نه به لحاظ مبادی. و اما فی حالت اضطرار به معنی العجز عن الفعل فی احد طرفی العلم الاجمالی کما فی المقام، اما تو بحثی که ما داریم که اضطراره یعنی عجز از بله عرض محضرتون که فعل یکی از طرف علم اجمالی داریم، اونچنان که اینجا آمده فالنهی و الا لم یکن ثابتا علی کل تقدیره، اگر چه خطاب نهی نیست ولکن مبادع النهی معلومه الثبوت، ولكن مبادع النهی معلومه الثبوت اجمالا علی کل حال، فالرکن الاول ثابت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.